الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که تحقیق این است که شخصی که وارد زمین تحصیل شده ولو به سوء الاختیار، اینجا از باب این که این خروج تعریف تحصیل بر او صدق نمی کنه. اگر ما حقیقت تحصیل رو استیلاء بر مال غیر من غیر اذنه گرفتیم، اینجا کسی که در حال خروج از دار قصدی هست عنوان استیلا رو نداره. و اگر تعریف قصد رو طبق اون چی که قدما عنوان کردن تصرف در مال غیر به غیر اذنه بگیریم، ظاهر این است که مراد از این تصرف تصرف ابتداییه. اما تصرفی که موجب تخلیه مال غیره، این شامل این روایت لا یحل لأحد ان یتصرف نیست. و بور هم نمیگوید که این خروجش یک عنوان تصرف ابتدایی رو داره، یک تصرف مستقل نیست. دخول در عرض غیر تصرف ابتدایی دون مستقل، بقاء در عرض غیر تصرف مستقل آخر. اما خروج را اور یک تصرف جدید و یک تصرف مستقل نمی دانه. یعنی اگر از نظر لغوی هم اصل تصرف بر او صدق بکنه، ادعای ما این است که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخی الا باذنه، مراد تصرف ابتدایی مستقله. حالا اجازه بدیدن اونو به جای برسونم. بنابراین خود این خروج را ما نمیتونیم بگیم حرام دلفل، بگیم یک نهی فعلی الان داره، این نمیشه. و مرحوم آخون خواستن با نهی ثابت مسئله رو حل کنم، که ما عرض کردیم اصلا قبل از دخول معقول نیست که بگیم نهی وجود دارد نسبت به خروج. امام رضوان الله علیه در اینجا نظر شریفشون این است که این خروج حرمت فعلی داره و عنوان واجب رو هم نداره. یعنی دو تا ادعا دارن. یک ادعا این که اینجا بحث وجود در کار نیست. می‌فرمایند دلیل این که ما می‌گیم اینجا بحث وجود در کار نیست این است که درسته رد مال غیر واجبه و این تعبیر هم شاید در روایات هم وارد شده که المقصوم مردود، یعنی یجب الرد فی کل مقصومه، یا عنوان تخلص از حرام رو بگیم عنوان واجب رو داره. اما دیگران از اشاره دارن این مطلب رو، ما اینطور نیست که در باب قصد دو تا عنوان داشته باشیم، دو تا حکم تکلیفی داشته باشیم. یکی بگیم قصد حرامه، دوم این که بگیم رد مال غیر به صاحبش واجب است به الوجود تکلیفی، برای این که حالا این مقدار توضیح است که بنده عرض میکنم، اینجا اگر کسی آمد مال غیر رو کتاب غیر رو قصد کرد، بگید این در آن واحد داره مرتکب حرام میشه، قصد کرده و از اون طرف داره ترک واجب هم میکنه. اگر گفتیم رد مال غیر به صاحبش عنوان واجب رو داره، اونم در وجود تکلیفی، خب باید در اینجا در زمان واحد و با فعل واحد دو تا حکم تکلیفی را مخالفت کرده باشه. پس اینی که میگن رد واجبه، این که میگوین عنوان رد واجب رد مال غیر صاحبش یا تخلص از حرام واجبه، این وجود ارشادیه، یعنی مولا داره ما رو ارشاد میکنه برای این که قصد از دین برود برو مال غیر رو به صاحبش رد بکن. لذا نمیتونیم در اینجا این خروج رو بگیم از باب این که داریم مال غیر رو میخواییم به صاحبش رد بکنیم عنوان وجود تکلیفی رو داره، یا از باب تخلص از حرام واجب تکلیفیه. بله، اگر کسی بگه نهی از شی مقتضی امر به ضد عامل اون شیء، نهی از قصد مقتضی امر به ترک القصد، اگر کسی این رو گفت، اینجا یک وجوب تکلیفی پیدا میشه، اما در جای خودش ثابت شده که نهی از شیء مقتضی امر به ضدش نیست. بنابراین اینجا این خروج عنوان واجب رو نداره. مخصوصا این نکته رو خوب روش دقت کنید، چون در خیلی از ازهام این است که رد مال مردم واجبه. این وجوب یک وجوب تکلیفی نیست. طبق این بیانی که عرض شد، این وجوب یک وجوب ارشادیه، یک وجوب عقلیه. اما بعد ادعا فرمودن که این خروج که ما میگیم واجب نیست، حرام و بالحرمت الفعلیه، و این نظریه شریفشون در این جا رو مبتنی کردن بر اون مبنایی که ما در سالهای گذشته در موارد متعدد اون مبناییشون رو عنوان کردیم و ادله و شواهدش رو هم مفصل ذکر کردیم و تحقیق در اون رو هم بیان کردیم. ایشون می‌فرمایند که به نظر ما این خطابات عامه و تکالیف و خطابات شخصیه فرق وجود داره. در خطابات شخصیه وقتی میخواد بگه زید افعل هذا یا لا تفعل هذا، اینجا باید ببینه که آیا این زید قدرت دارد یا نداره. اگر زید قدرت نداشته باشه این امر قبیحه. اینجا بعد و بعد دیگر نمیتونه تحقق پیدا بکنه، چون انضعاف در زید محاله. زید عاجزه، زید افتاده توی بستر مریضی، میگه پاشو مثلا فلان وزنه رو بردار که یک آدم سالم هم نمیتونه برداره. اگر گفت اسعن این قبیحه. در کتابات شخصیه ما میتونیم بگیم که حالات شخصی مخاطب از عجز و قدرت و اینها دخالت داره در این تکلیف. اما می‌فرمایند در خطابات عامه اصلا مشاره در خطابات عامه مکلفین را اصلا در نظر نمیگیره. در خطابات عامه شارع میاد حکم رو به عنوان قانونی، خطاب رو به عنوان یک قانون تشریع میکنه و فعلیت هم پیدا میکنه. می‌فرماید لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه. یا می‌فرماید القصب حرام. در این خطاب یک خطاب عمومیه، در این خطاب عمومی مکلفین و خصوصیات مکلفین در نظر گرفته نمیشه. خب حالا که در نظر گرفته نمیشه، اینجا چند تا ثمره در اینجا هست و ثمرات زیادی البته برش بار کردن. با این بیانشون با مشهور اصولیین مخالفت میکنن. مشهور اصولیین میگوین که احکام به تعداد مکلفین انحلال پیدا می کند به احکام متعجل. یعنی وقتی مولا می فرماید اقیم الصلاة که تعداد مکلف، این حکم انحلال پیدا می کند. اگر مثلا 1000 نفر مکلف داریم، نتیجه می شه که این اقیم الصلاة به منزله 1000 تا حکم گذول صلاته. منطقه این 1000 تا رو در قالب یک عبارت شعار بیان فرموده. اما ایشون می فرماید نه، ما وقتی اگر آمدیم گفتیم در اینجا انقلال وجود نه، در اینجا گفتیم خود قانونیه و مکلفین رو شعار در نظر نمی گیره، اصلا انقلال دیگه وجود نداره. نمیگیم که آقا این لا یحل لأحدین این لأحدین کل واحد واحد را شامل میشه. خیر، این به نحو یک خطاب قانونی و خطاب عام حکمم به نحو فعلیه. حالا پس یک ثمره انحلال و عدم انحلاله. ثمره دومم که باز متفرع بر همین ثمره اول این است که ما دیگه علم و قدرت را از شرایط عامه تکلیف نمیتونیم قرار بدیم. نمیتونیم بگیم علم از شرایطشون مکلف و شارع در نظر نمیگیره تا علم و جهل او بخواد دخالت داشته باشه. قدرت اونم شرطیت نداره، برای این خود مکلف رو شارع در نظر نمیگیره. بنابراین ثمره دوم این میشود که علم و قدرت این از شرایط عامه تکلیف نیست. خب حالا اجازه بدید، حالا اگر این شخص بالاخره اضطرار به قصد پیدا کرد، اینجا ایشون می‌فرماین وقتی کسی عاجز شد، این عجز از نظر عقلی عذره. عقل میگه خب حالا که تو نمیتونی نماز بخونی، قدرت نداری، عجز در نزد مولا و در نزد عقلا عنوان عذر رو برای شما داره، معذره. یعنی لب نظریه شریف ایشون این می شود که قدرت، این در جلد شریف رو بمانه، قدرت شرط نیست اما حد عقلا ماهره. این آدمی که الان قدرت نداره اصل تکلیف شامل شده ولو عاجزم نه. وقتی شعار فرمود لا یحل لأحد ان یتصرف، که شامل این شخص هم میشه، ولو این اضطراب داره، ولو این قدرت هم نداره، منتها قدرت و عجز سبب میشود که این در نزد مولا معذور باشه. خب نتیجه این بیان این میشود که شعار فرموده لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه. به بیان ایشون این شخص که الان داره خروج پیدا میکنه ولو اضطرار به خروج داره، اما اگر این اضطرارش ان عذرن باشه، حرمتی در کار نیست. اینجا اووردنش با قهر و قلبه در زمین قصدی قرارش دادن، حالا چاره‌ای نداره، باید پاش از زمین قصدی خارج بشه. اما وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه اگر کسی به سوء اختیار خودش وارد زمین قصدی شد، این خروج درست خروج اضطراریه، اما این اضطرار عنوان عذر را نداره، چون به سوء اختیار بوده. حالا این که به سوء اختیار بوده، این اضطرار عنوان عذر را نداره. حالا این که نداره، اون حکم و حرمت لایحل در اینجا نسبت به خروج هم باقیه. بله درسته. در اینجا الان میگیم خب حرامه، خب حرامه، یعنی پس خروجم ترک بکنه. میفرماید نه، باز در اینجا خروج حرامه، بقا حرامه، منتها چون بقا مستلزم قصد زائده، عقل میگه بین این دو تا حرام، اقل الحرامین و اقل المحذورین رو در اینجا انجام بده. عقل که این حکمی رو میکنه، این خلاصه نظریه ایشون. حالا یه نکات دیگری هم ایشون دارن در دنبال بحث که عرض میکنیم. خب ما اگر در ذهن شریفتون باشه، به نظر قاصر خودمون اصل این مبنا رو قبلا مورد مناقشه قرار دادیم. در سال گذشته و قبل از سال گذشته این مبنا رو در چند جلسه مفصل مورد بحث قرار دادیم که پیاده شده این بحث ها مراجعه بفرمایید. و ما اون ادله‌ای را که امام در این مدعای شریفشون اقامه کردن به ذهنمون آمد که اون ادله تامی نیست، ولو این که والد بزرگوار ما دامت الله ایشون نسبت به این مبنای امام بسیار معتقد هم هستن و می‌فرمایند این ثمرات زیادی در مباحث مختلف فقهی و اصولی داره. از جمله جاهایی که امام از این مبنا استفاده کردن در باب ترتب بود، در ابواب مختلف دیگه این بحث رو هم مطرح فرمودن، که حالا ما دیگه نمیخواییم ادله و شواهد نظریه امام و همچنین مناقشاتی که در این ادله بود عنوان بکنیم. اصل دلیل به نظر ما این اصل مدعا و حمل تعمله. ولی باز در این بحث اگر اصل مدعا هم مورد قبول باشه، مشکل در باب صغرا، یعنی بالاخره ما بگیم لا یحل لأحد عنوان حکم قانونی داره یا عنوان ثابت سایر اتفاقات شخصی میمانه، انحلال داره یا نداره، حالا هر کدوم رو قائل شدیم. اما ادعای ما این است که اینجا این لا یحل لأحد ان یتصرف، یعنی تصرف مستقل، اما تصرف خروجی را این اصلا شامل نمیشه. اصلا ما عنوان نفس رو در اینجا در این ترجیح داریم، لذا این بیانیشون برای که بگیم این اونجا حرمت فعلی هست، این هم ناتمامه. خب حالا ما اینجا به این نتیجه رسیدیم این کسی که داره خارج میشه حرمت سابق گریبان این رو نمیگیره، حرمت فعلی هم گریبانش رو نمیگیره. ما استظهار میکنیم دیگه، میگیم لا یحل لأحد ان یتصرف. شما وقتی کسی رفت داخل خانه کسی، اما بعد از 10 روز میگه امروز میخوام بیام بیرون، خود میگه این دیگه تصرف نداره، حتی در زمانی که داره میاد بیرون حقلا تصرف هم، اما عرف این رو یک تصرف مستقل نمیدان. حالا من یه مثال دیگه عرض بکنم، این البته جاش در بحث کتاب القصد، کسی دست رو روی کتاب کسی، درست این تصرف هم عقلا یا نه؟ حالا اگر این دستش هم رو گذاشت این طرف کتاب، پس بگیم این تصرف دوم، کسی کتاب کسی رو گرفت، بگیم هازا تصرف هم گاز کرد، تصرف آخر بعد تصرف سالس، منتظر میشید به اینا شما؟ خود قبول میکنه اینا رو؟ یکی خب چطور تو خانه که رسیدیم بسا شد؟ چطور اونجا؟ چرا فرق نمی کنه؟ نه ببینید مشکل این است که یه مطلبی رو از اول بزرگان تو ذهنشون بوده فرمودن، حالا آدم میخواد وقتی مخالفت بکنه یه مقداری براش استیحاج داره. نه شما وقتی امثله زیادی رو ببینید، عرض میکنم شما کسی مثلا حالا فرشی کسی رو رفت قصد کرد آورد توی خانه خودش گذاشت، که یه موقع وقتی گذاشت توی خانه خودش قصد کرد، الان رفت این فرش رو باز کرد، قصد به دومه، تصرف دومه، فرش رو بعد تصرف سوم و قصد سومه، اینا نیست. در هر چیزی، حالا همین تعبیری که بعضی از آقایان داشتن، قصد، ملاکش یا استیلاء یا تصرف، استیلاء و کل شیئن به حسبه، تصرف و کل شیئن به حسبه، تصرف در کتاب نفسی کتاب بگیریم، این نیست که ما باز کردنش تصرف و بستنش هم تصرف و آخر، هر ورقش هم یک تصرف رو، نه این طور نیست، قرب این رو قبول نمی کنه. بله استمرار رو قرب میگه من قبول ندارم، یعنی قرب میگه آقا امروز نگردشتی یک حرامه، یک مخالفت، فردا نگردشتی مخالفت دیگره، اما اینکه امروز من این کتاب رو 2 بار باز کردم بستم، 5 بار باز کردم بستم، بگم آقا من 10 بار قصد کردم، 10 بار تصرف کردم، اون خیلی پذیره اینا رو. حالا اون که روایت هم میفرستن القاسم و یوح از به اشد احواله و به اشد الاحوال، اولا این در این که روایت باشه ندیده، ثانی هم یوح از به اشد الاحوال، این معناش این نیست که این مفهومی رو محقق بکنه. القاسم ما حتی میگیم اینجا قاسم نیست، یعنی در خروج دیگه عنوان قاسم رو نداره، مثل این که حالا این نمونه خیلی زیاد خودتون هم به تحقیقی بکنید، کسی دوستی وارد خانه کسی شد، خب این وقتی وارد میشه میره ارزش و چیزی رو در میداره، عنوان ثروت رو داره. این در حینی هم که داره از خونه میاد بیرون عنوان فارغ رو داره یا نه، یعنی یک عنوان دومی، نه این هم عنوان قبلی باز داره. یعنی ما این هم یک عنوان دیگریه. حالا ما بحث تکلیفیشو داریم، خسارت بحث وضعیه، اون حکم وضعیه. ما اصلا میخوام بگیم که الان سه تا فقط در این میکنه و بگیم حرام. واقعش اینه، ما اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف دخول رو میگه تصرف مستقل، بقا رو میگه تصرف مستقل، اما خروج رو نمیگه تصرف مستقل. خروج میگه داره از میخواد زمینه نفی القصب و انعدام قصب رو ایجاد کنه. خب نه ببینی کسی که رستر نه، من میگم اینا همه یک حرمت داره. شما الان فرش رو پرسی کردی باید استفاده میکنی حرام، حالا میخواد فرش رو جمع بکنی چیزه یک به سآلو در کرده، این رو دیگه نمیگنه تصرف حرامی، این رو دیگه نمیگنه تصرف عدوانی. اصلا در ماهیت قصد باید یک تصرف عدوانی باشه، اونجایی که شما میخواید رفع العدوان بکنید با خروج از خانه، با جمع کردن فرش بخواید رفع العدوان بکنید، چیز عنوان قصد نباشه. حالا این یک استظهار عرفی. اون وقت حالا که به این نتیجه رسیدیم که این عنوان حرام نداره، دیروز عرض کردیم اون بحث دیگه این است که حالا این الان مبعوضیت فعلی داره یا نداره. مبعوضیتی که منشأ برای اثر باشه داره یا نداره. خب این جز چه احتمال وجود داره؟ یک احتمال این است که بگیم آقا وقتی اضطرار آمد، اضطرار وقتی حکم رو از بین میبره، خوب این که از دقیقا بلاد هم از بین میره، برای اینکه ما برای تشخیص بلاد راهی جز حکم نداریم. شما در یک جایی که وجوب هست فشل از مصلحت ملزمه می کنیم، در یک جایی که حرمت هست فشل از مصلحت می کنیم. حالا اگر مثلا وجوب نیست، این از مبانی است که مرحوم آقای خویی خود بسازه رو زیاد در او اصرار دارند. می فرمان تنها راه کشف برای ملاد حکم شارع و کتاب شارع. خب روی این مبنا باید بگیم اگر اصرار آمد و موضوع از بین برد، مقبوضیت هم از بین میبره. بگید آقا چه فرقی میکنه بین سوء الاختیار و عدم سوء الاختیار؟ فرقش این است که سوء الاختیار یه عنوان تجربی رو میاره برای انسان، کسی که به سوء اختیار خودش وارد زمین قصدی میشود، این هم داره کار حرام رو انجام میده هم متجربی. کسی که قهرن و من دون سوء الاختیاره عنوان تجربی رو نداره. و امراه همان طوری که اضطرار میان حرم رو از بین میبره، باید مقبولیت و ملاد رو هم از بین ببره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم حرم از بین رفته، مقبولیت باقیه، همان که از کلمات مرحوم آخوند این استفاده میشه. بگیم این احتمال دوم دیگه مبتنی بر این است که ملاک تنها کاشفش حکم نیست. ما هم همین نظر رو قبلا اختیار کردیم در مقابل مرحوم آخوند. که گفتیم برای کشف دلاج غالب موارد ما از راه رو برج وارد میشیم، اما در بعضی از موارد خود اغلا مثل همین باب قصد اگه شعار هم نگه خود اغلا میدونن تصرف در مالکه بدون عرض مقصده داره. اگر شعار حکم فعلی حرمت رو برداره اما مقبوضیت در اینجا وجود داره و احتمال سوم این است که بگیم بله این مقبوضیت در اینجا هست، منتها چون این مقبوضیت با مقبوضیت بقا تظاهر ظاهری دارند اینجا این ملاک بلا اثره. کسی که میره در زمین قبضی اگه باقی بماند این بقای مقبوضیت داره، اگه بخوادم خارج بشه بله اینم مقبوضیت داره، اما تظاهر ملاکی اینجا به وجود میاد و چون مقبوضیت بقا اشد است از مقبوضیت خروج لذا این میشه بلا اثر. مقبوضیت بقا بیشتره میشه بلا اثر، میشه اون مؤثر در این بلا اثر، در نتیجه بیاییم بگیم این مقبوضیت از بین میره. حالا عمده بحث این است که ما اون مبنای مرحوم آقای خویی رو که بگیم اگه حفظ نباشه ملاک نیست او رو قبلا نپذیرفتیم، بگیم نه ممکنه حفظ نباشه ملاک باشه. آیا ما در اینجا یه مقبولیتی داریم که چه بسا بگیم این مقبولیت خروج فرقی نمی کنه با مقبولیت بقا و در نتیجه این آدمی که داره خارج می شود به خاطر این مقبوضیت استحقاق اقامه پیدا بکنه، یا بگیم نه این مقبوضیت تضاهم دائمی داره با مقبوضیت بقا و مقبوضیت بقا بیشتره این اخف از اونه لذا استحقاق اقامه برای خروجش نباشه. و باز برخی فرمودن که حالا اگر از تضاهمی نباشه و این مقبوضیت در اینجا هم باشه چون خروج مقدمه برای یک واجبه این مقبوضیت از بین میره. حالا این دو تحقیقش رو فردا عرض میکنیم و عمده بحثم در آخر متمرکز میشه این که ما بالاخره باید اینجا رو داخل الامتناع و الاختیار لا گناه اختیار بدانیم یا ندانیم. و صلی الله علیه.